بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مثل مسئله ای که دیروز مطرح شد که بعضی از فقها با تمسک به اصالت العموم رفع شک کردند، اما شک در ناحیه با مخصص نبوده، بلکه در رابطه با یک جهت دیگری بوده. ما اول این مسئله رو بررسی کنیم و بعد هم ان شاء الله مسئله نذر را که به عنوان مؤید نذر احرام قبل المیقات او را بررسی کنیم. در ما نحنهی که اساس بحث ما همین ما نحن فیه، ما از این بعضی از فقها سوال میکنیم که شما در این مسئلهی که درش وارد هستید، مسئله وضوء به ماء مضاف یا غسل به ماء مضاف که شما شک دارید در اینکه صحیح است یا باطل، با فرض اینکه دلیل خاصی که دلالت بر صحت یا دلالت بر بطلان کند نداشته باشیم، با فرض نبود چنین دلیلی شما می گفتید که وضوع به ماء مضاف متعلق نذر واقع می شود و عموم دلیل وجوب وفاء به نذر حکم می کند به وجوب وفاء به این نذر و ما از طریق وجوب وفا کشف می کنیم صحت این عمل را، برای اینکه اگر وضوع به ماء مضاف باطل بود معنا نداشت که وجوب وفا پیدا بکند، پس وجوب وفا ملازم با صحت این عمله. حالا اون اشکالات دیروز رو فعلا بهش دیگه کاری نداریم. ما در همین جایی که وضوع به ماء مضاف متعلق نذر واقع می شود، از این بعضی از فقها سوال می کنیم که ما در اینجا چند تا دلیل وجود دارد و ما طرف حسابمون و طرف لحاظمون عبارت از چند تا دلیله، در جواب ما چه میگوید؟ اونی که میتواند در جواب ما بگوید این است که ما یک دلیل عام میداریم که دلالت میکند بر وجوب وفاء به نذر مطلقا. خب سوال میکنیم که دلیل دیگری غیر از این دلیل عام وجود دارد یا نه؟ چاره ای نداره این بعضی از فقها بگوید که بله یک دلیل دیگری داریم که به اعتبار اون دلیل فقها مسئله رجحان را در متعلق نظر اعتبار می کنند. حالا کاری نداریم که مقصود از رجحان رجحان فی نفسه باشه یا رجحان ناشیه از قبل نظر هم کافی باشد، به این جهتش کاری نداریم. ولی اجمالا ما میدونیم که اگر کسی یک شیء مباحی رو نظر بکند این نظرش منعقد نمی شود. اگر یک شیء مکروهی رو کسی نظر بکنه این نظرش منعقد نمی شه، تا چه برسد به اینکه یک عمل حرامی رو کسی نظر بکنه. خب عدم انعقاد نظر در این موارد لابد مستند به یک دلیله و واقعش هم همینه و اون دلیل مطابق با روایاتی که در این باب وارد شده مفادش اینه، میگوید لا نظر الا فی طاعت الله. پس ما در مقابل ادله عامه وجوب وفاء به نظر یک دلیل دیگری هم داریم که میگوید لا نظر الا فی طاعت الله. خب حالا سؤال ما اینه که آیا این لا نظر الا فی طاعت الله در مقابل اون دلیل عام وجوب وفاء به نظر چه عنوانی داره؟ شما چه تعبیری درباره این دلیل میکنید و چه عنوانی به او میدهید؟ عنوانی که در اینجا داده میشه از دو تا احتمال خارج نیست. یا شما باید رسماً این لا نظر الا فی طاعت الله رو به عنوان یک دلیل مخصص مطرح بکنید، بگید همونطوری که لا تکرم الفساق من العلماء در رابطه با عموم اکرم العلماء عنوان تخصیصی و مخصص منفصل داره، این لا نظر الا فی طاعت الله هم در مقابل ادله عامه وجوب وفاء به نظر عنوانش عنوان مخصصه. این یک احتمال. احتمال دوم این است که روی اصطلاح فقهی عنوان حکومت به این دلیل بدهید، مثل اینکه شما در مقابل ادله شکوک در باب نماز که اذا شک المصلی بین الثلاث والاربع وظیفه اش بناء بر اربع ثم الاتیان به صلات الاحتیاط، اونجا در مقابلش بعضی از ادله ای دارید که به عنوان حاکم و حکومت مطرحه، مثل دلیلی که میگوید لا شک لکثیر شک، همون طوری که لا شک لکثیر شک دلیل حاکمان به نسبت الی ادلت شکوک و معنای حکومت این است که نظارت به دلیل محکوم داره و در مقام توضیح و تفسیر و تبیین مراد دلیل محکوم، و در این مقام گاهی توسعه در دلیل محکوم را اقتضا می کند و گاهی تضییق در دلیل محکوم را اقتضا می‌کند. شما بگید این لا نظر الا فی طاعت الله در مقابل عموم دلیل وجوب وفاء به نظر وان حکومت داره، آیا غیر از مسئله تخصیص و غیر از احتمال حکومت یک احتمال سومی هم در اینجا جریان داره؟ دلیل وجوب وفاء به نظر با دلیل لا نظر الا فی طاعت الله وقتی لاحظه بشوند، آیا غیر از مسئله احتمال تخصیص و احتمال حکومت جایی برای احتمال سوم باقی میماند؟ بیننا وجداننا در دست باز و با اون معیار و موازینی که در اختیار ما هست، غیر از این دو احتمال دیگه احتمال سومی وجود نداره. خب حالا ما روی هر دو احتمال با بعضی از فقهایی که در این مسئله تمسک به عموم ادله وجوب وفاء به نظر کردند ما صحبت میکنیم. میگیم خب برای ما توضیح بدید، شما که شک میکنید در این که آیا وضوع به ماء مضاف صحیح است یا نه، و مشکوک خودتون رو و تعبیرتون را از مشکوک به عنوان صحت و بطلان مطرح می کنید، اما واقعیتش اینه که اگر وضوع به ماء مضاف طاعت الله باشه این یکون صحیحاً، اگر طاعت الله نباشه یکون و باطلن، پس شما شکتون در صحت وضوع به ماء مضاف و بر ماء مضاف، این در حقیقت برگشتش به اینه که همونطوری که وضوع به ماء مطلق قطعاً طاعت هست، آیا وضوع به ماء مضاف هم هل یکون طاعتاً لله ام لا یکون طاعتاً لله؟ و درسته که این مسئله باید عرض می شود از شارع گرفته بشود، اما شما در مفهوم طاعت الله تردید ندارید. شما اینطور نیست که ازتون بپرسن که ما معنا طاعت الله، شما در جواب بمانید، یا تردید بین اقل و اکثر داشته باشید. مثلا در مسئله فسق، اونجایی که شبهه مفهومیه فسق مطرح میشد، میگفتیم انسان ممکنه در مفهوم فسق تردید داشته باشه که آیا فاسق اختصاص دارد به اون کسی که تنها گناه کبیره مرتکب می شود، یا اینکه اگر کسی گناه صغیره ام مرتکب شد یکون فاسقا؟ اونجا شبهه مفهومیه بود و تردیدش بین اقل و اکثر بود، یک قدر متیقنی داشت و یک زائد مشکوک که مشکوکیتش در رابطه با مفهوم فسق بود. اما اینجا شما در معنای طاعت الله تردید دارید. آیا طاعت الله مردد مثلا بین متباینینه، مردد بین اقل و اکثر؟ خود این مفهوم درش تردیدی هست. یا اینکه اگر از شما بپرسن که ما معنا طاعت الله، میگید هر امر راجحی که انسان رو به خدا نزدیک بکنه و طاعت دیگه، در این مفهوم از نظر قلت و کثرت شما تردید ندارید. پس تردیدتون در وضوع به ماء مضاف چه نوع تردیدیه؟ هیچ راهی غیر از این ندارید که شما بگویید که این شبهه مصداقیه مخصصه. مثل اونجایی که شما معنای فسق رو بدانید لکن ندونید که در خارج این معنای مسلم فسق آیا در زید عالم خارجن تحقق پیدا کرد یا اینکه خارجن تحقق پیدا نکرد. آیا در اینجا روی احتمال اول که ما لا نظر فی طاعت الله رو در مقابل دلیل عام وجوب وفا به نذر اگر ما عنوان مخصص بهش بدیم که طبعاً مخصصش مخصص منفصله، برای اینکه این لا نظر الا فی طاعت الله در یک دلیل دیگری وارد شده غیر از اون دلیلی که وجوب وفاء به نذر رو دلالت میکنه. خب اگر این طور شد از این بعضی از فقها میپرسیم که اینجا با مسئله شبهه مصداقیه مخصص چه فرق میکنه؟ آیا فرقی بین این دوتا وجود داره؟ و اگر فرقی وجود نداشت وقت ما بر میگردیم به همون حرفی که خودمون در رابطه با شبهه مصداقیه مخصص منفصل ذکر کردیم، گفتیم به طور کلی در شبهه مصداقیه مخصص همون طوری که دلیل خود مخصص نمیتواند مرجع و مورد تمسک باشه، تمسک به عام هم جایز نیست. و گفتیم بین مخصص لفظی و بین مخصص لبی هیچ فرقی نمی کنه و اون تفصیلی را که مرحومای آخوند در مخصص لبی ذکر کردن و در یک صورت میخواستن تمسک به عام را در شبهه مصداقیه مخصص لبی تجویز بکنن، ما این بحث رو گذروندیم و عرض کردیم حتی در اون موردی که ایشون ذکر کردن جایز نیست تمسک به عام. پس نتیجه این طور شد که این لا نظر الا فی طاعت الله اگر اون احتمال اول که مسئله عنوان مخصص در مقابل دلیل وجوب وفاء به نذر داشته باشه، بدانید که هیچ فرقی بین این و بین اون مثالی که ما مکرر میزدیم اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء هیچ فرقی نمیکنه. هر دو شبهه مصداقیه است و در نتیجه شک در رابطه با مخصص و تمسک به عموم عام هم لیس به جایزن. پس این چیه که شما عبارت رو عوض کردید؟ گفتید که ما هم تمسک به عام می کنیم و هم چون شکمون در رابطه با مخصص نیست از طریق تمسک به عام رفع شک می کنیم و میگیم وضوع به ماء مضاف یکون صحیحا مشروعا. نه، شک شما درست در رابطه با مخصص، اونم شبهه مصداقیه و هیچ حق رجوع به عام و تمسک به عام ندارید تا اینکه چنین استفاده ای برای شما پیدا بشود. این در صورتی که عنوان مخصص باشه. اما اگر شما گفتید که لحن این عبارت لا نظر الا فی طاعت الله مثل لحن لا شکل کثیر شک، همونطوری که در لا شکل کثیر شک عنوان حکومته، عنوان توضیح و تفسیر، ولو اینکه دلیل مخصصم ما عرض کردیم که تضییق میکنه مراد جدی را، لکن عنوانش عنوان تفسیری و عنوان توضیحی نیست، لذا گاهی دلیل حاکم به جای اینکه ایجاد تضییق بکنه ایجاد توسعه میکنه و در دلیل مخصص اصلا توسعه معنا نداره. یه چیزی عنوانش عنوان مخصص باشه لکن معذالک توسعه در دلیل عام ایجاد بکنه، در باب مخصص این معنا مفهوم نداره، اما در دلیل حاکم مفهوم داره. گاهی در مقام توضیح و تبیین دلیل محکوم توسعه میدهد، گاهی هم تضییق میکنه مثل لا شک لکثیر شک که تضییق میکنه دائره ادله شکوکی که در رابطه با رکعات نماز وارد شده. خب ما حرفی نداریم، شما بیاید بگید این لا نظره الا فی طاعت الله در مقابل دلیل وجوب وفاء به نذر عنوانش عنوان حکومته. لکن اینجا یه مطلبی رو که برای خیلی جاها به درد میخوره باید ملاحظه کنیم و اون اینه که آیا، خوب دقت کنید، که آیا دلیل حاکم وقتی که در کنار دلیل محکوم گذاشته می شود با اینها به عنوان دو دلیل برخورد می شه که ما میگیم ان لنا دلیلین مستقلین احدهما حاکم و الاخر محکوم، اینطوره؟ یا اینکه نه، دلیل حاکم با دلیل محکوم به منزله دلیل واحده. مثل اینکه اگر در همون مثال اکرم العلماء اگر به جای دلیل مخصص یه دلیل حاکمی آمد اینجوری گفت، مولا اینجوری گفت، گفت مرادی ما اینجوری گفت، گفت العالم الفاسق لیس به عالم اصلا، گفت در منطق من اینجوریه که اگر یک عالمی خدای نکرده فاسق شد، نه اینکه هو عالم فاسق، اصلا این لیس به عالمه. خب اگر لیس به عالمین شد پس اکرم العلماء دیگه نمیتونه ای رو بگیره و و شامل این بشه بعد از آنی که خود مولا داره تصریح میکنه که در قاموس من مولا عالم فاسق لیس به عالمن، مثل اینکه گاهی ما تعبیر میکنیم میگیم روحانی مثلا فاسق لیس به روحانیین اصلا. خب آیا اگر یه همچی تعبیری مولا کرد و در نتیجه مراد خودش رو از اکرم العلماء مشخص کرد، اینجا ما دو تا دلیل داریم که احدهما محکوم و الاخر حاکم، یا این که نه مجموعاً یک دلیل از ناحیه مولا صادر شده. به عبارت روشن‌تر خوبی رو نکته رو دقت کنید، در مسئله عام و خاص ما می گفتیم دلیل مخصص هیچ در اراده استعمالیه عام دخالت نمی کنه. مراد استعمالی همون عمومه، هیچ مجازیت هم در کار نیست، اصالت العموم هم با وجود دلیل مخصص محفوظه. لکن دلیل مخصص مراد جدی مولا را تضییق میکنه و دائرش رو محدود میکنه، لذا ما نمیتونیم دلیل مخصص رو با دلیل عام یک دلیل حساب بکنیم، برای خاطر اینکه دلیل عام از نظر اراده استعمالی عموم داره، اصالت العموم داره، و دلیل خاصم به جنگ اصالت العموم نمیاد. دلیل خاص عرض کردیم روی اون اصالت و تطابق اثر میگذاره، میگه خیال نکن همه اینهایی که مراد استعمالی مولاست مراد جدی مولا هم باشه، نه، مراد جدی مولا عالم غیر فاسقه. اما در دلیل حاکم اصلا نظارت به خود مقام دلالت دلیل محکومه، اصلا مثل یه آیه ای رو که تفسیر میکنن، یک آیه ای رو که توضیح میدن، خود این آیه رو دارن معنا میکنن، خود مفاد این آیه رو دارن بیان میکنن. دلیل حاکم مبین همون مفاد استعمالی دلیل محکومه، لذا دلیل حاکم به منزله یک دلیل جداگانه نیست، مجموع دلیل حاکم و محکوم به منزله دلیل واحد. و اگر بخواهیم تشبیه بکنیم باید بگیم شبیه تخصیص به مخصص متصله، اونجایی که تخصیص به مخصص متصل بود اونجا که دیگه روشن بود که یه عنوان بیشتر نداریم و کسی اونجا به خودش اجازه نمیداد که تمسک به عام بکنه در شبهه مصداقیه مخصص متصل. دلیل حاکم ولو اینکه جدای از دلیل محکوم وارد شده و بین زمانهاشون اختلافه، لکن به منزله مخصص متصله، و دیگه اونایی هم که تمسک به عام رو در شبهه مصداقیه مخصص منفصل جایز میدونن، اونام دیگه به خودشون اجازه نمیدهن که تمسک با امرو در شبهه مصداقیه مخصص متصل جایز بدونن. حالا شاید این یه خورده باز نیاز به توضیح داشته باشه که فردا عرض میکنیم انشاءالله که وقت نگذره.